خدا نگذره ازت کامران که جز درد سری چی نیستی به خدا. حالا من بیچاره با این لباس گوش بریده چطوری برم دیدار پدر زن آینده هان؟
میشه؟
اون نمیدونه لباس مال من نیست. من که میدونم لباس مال من نیست.
نه
خوب نشد اصلا در نیومد. یه بار دیگه میگم.
اون نمیدونه من پسرشم. من که میدونم بابامه.
چه ربطی داشت؟ نه واقعا چه ربطی داشت؟ اصلا ولش کن خانم تهیه کننده یراقی گل نراقی. نمیخوای میکروفون رو بگیری از ما تا بیشتر از این سوتی ندادیم همینجوری دیگه جمعش کنی؟ خیلی ممنون، سپاسگزار. نقطه.
سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوبی؟
دیگه چه خبر؟
آقای علی خانی من کلی براتون خبرهای خوب آوردم. دست اول.
خیلی خوش اومدین به جمع.
خواهش میکنم، من سمانه مبلغ حسینی هستم و همونطور که آقای علی خانی برای مهموناشون فرش قرمز پهن کردن، من برای دانشجوی کشورمون فرش آبی پهن میکنم.
ای بابا، باش.
دست میزنی؟
چرا؟
بله تشویق کنید. اما بریم سراغ مهمان دیگه چه خبر امروز. جناب آقای نوید گنجی، سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان تو. ممنونم که بنده رو دعوت کردید.
خواهش میکنم. آقای نوید گنجی کارشون معماریه، در دانشگاه معماری خوندن و اینکه در دوران دانشجویی دوتا مؤسسه خیلی جالب که خودشون قراره بیشتر توضیح بدن رو به ثبت رسوندن. آقای گنجی، این مؤسساتی که شما به ثبت رسوندین که میدونم یکیش بین المللی بوده و یکی دیگه هم در داخل بوده و یه خلاقیت خیلی خوبی هم توش به کار رفته، چی بوده؟
ببینید البته
ما از همین الان شما رو آقای دکتر بگیم بهتر نیست؟
نه، من خیلی به این القاب اعتقادی ندارم.
خیلی خوب باشه، نگیم شما دانشجوی دکترا هستی؟
نیستین
هنوز. خیلی خوب باشه، ما امیدواریم که شما دکترا هرچه سریعتر قبول بشید. بفرما.
خیلی ممنونم. لازم میدونید مقدمه در این رابطه خدمتتون عرض بکنم یا خیر؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، من به عنوان یک معمار زمانی احساس نیاز کردم که در کشور ما یک گپی، یک فاصله ای هست بین جامعه معماری بومی کشورمون و از طرف دیگه مردم. در حقیقت معماری به جای اینکه در خدمت کیفیت زندگی مردم باشه، شده یک کالای لوکس برای مردم که اساساً هر کسی دسترسی به اونو نمیتونه داشته باشه.
درسته.
بنابراین با توجه به این احساس نیازی که کردم، تمام کشور رو رفتم گشتم، با مردم صحبت کردم، با اقشار گوناگون مملکت،
یعنی شهرهای مختلف،
شهر به شهر، روستا به روستا.
بله.
با عنوان معمار این احساس رو نیازو کردم که معمار فقط یک طراح بنا نیست، یک کنشگر اجتماعی هم هست، کسی که برای مردم زندگیشون و سبک زندگیشون رو طراحی میکنه. بنابراین مؤسسه تأسیس کردم که به نام مؤسسه مطالعات راهبردی معماری، به عنوان یک مؤسسه که در حقیقت بتونه انسجامی بین دانش‌های میان رشته‌ای ایجاد بکنه و این دانش‌های میان رشته‌ای رو در خدمت مردم قرار بده به عنوان فضای معماری.
درسته. می‌خوام بدونم که چقدر این ایده تونست کاربردی باشه، این ایده از کجا به نظرتون رسید و اینکه آیا مدیران شهری با شما هماهنگ شدن؟
ببینید، یک فرایند بسیار طولانی بود، حدودا میتونم بگم یک فرایند 7-8 ساله داشته این قضیه تا بتونه بین مردم و مدیرای شهری جا بیفته که مردم باید به رسمیت شناخت.
بله.
که مردم باید تو نقش توسعه‌گر شهر، توسعه‌گر معماری قرار داد. در نهایت با توجه به تلاشی که کردم این اتفاق افتاد. به هر حال نمیتونیم بگیم که همه مدیرای شهری تفکر کاملا سفت و بسته‌ای دارن. با افراد مختلف صحبت شد، شاید از هر 10 تلاشی که کردم یکیش به نتیجه رسید و باعث شد که پروژه های زیادی زیر مجموعه فعالیت های من که خدمتتون عرض کردم تحت عنوان طرح معماری خوب ما اینو مطرح کردیم. طرحی که
طرح معماری خوب،
بله، طرح معماری خوب به این معنا که در حقیقت معماری یک زبان مشترک بین مردم و جامعه معماری باشه. این زبان مشترک ما اسمش رو معماری خوب گذاشتیم.
بسیار عالی. اینجا کوی دانشجوی شبکه رادیویی جوان. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، بیشتر با جناب آقای نوید گنجی و کاری که ارائه کردن آشنا بشید.
ما میتونیم.
شما هم اگر دانشجوی خلاق، پیشرو، کسی که یه قدمی در دوران دانشجویش برداشته میشناسید، اگر والدین چنین دانشجویی هستین، اگر دوستشونین، اگر آشناشونید، حتما با ما در ارتباط باشید. در کوی دانشجوی شبکه رادیوی جوان در این بخش با نخبه های دانشجویی بیشتر صحبت میکنیم و آشنا بشیم. آقای گنجی، به من بگید که این طرح چه بخش هایی داره و چه نیازی رو از مردم برطرف میکنه؟
ببینید، بزرگترین موضوعی که معماری در جامعه کشور ایجاد میکنه اینه که از همونطور که عرض کردم سبک زندگی مردم رو شکل میده.
بله.
طرح معماری خوب داره سعی میکنه سبک زندگی مردم رو به سمت و سوی بکشونه که اخلاق، فرهنگ و بومیگرایی ملت سرزمین رو احیا کنه در قالب نوآوری موجود.
درسته.
موضوعی که طرح معماری خوب داره مطرح میکنه ایجاد مشارکت مردمه. مردم رو در حوزه در حقیقت معماری و شهر دخیل میکنه و کمک میکنه این ارتقای کیفیت زندگی خودشون داشته باشن. خب ما اینو با توجه به اینکه تو که متوجه شدین طیف وسیعی از اقشار تحت در حقیقت
پوشش این
تحت پوشش قرار میده، مجبور شدیم پروژه ها و لایه های مختلفی برای این تدوین بکنیم.
چی شد که در دوران دانشجویی آقای گنجی به این فکر افتادید که یه همچین مؤسسه تشکیل بدید و اصلا یه همچین قدمی بردارید؟
موضوعی که وجود داره در اینجا در حقیقت اون تفاوت دیدگاهیه که بین دیدگاه عموم مردم نسبت معماری و دیدگاهی که نسبت به جامعه نخبه معماری وجود داره، یک گپی به وجود میاره. این گپه نیازی بود که من حس کردم. بله. و خواستم اونو برطرف بکنم.
آخه اکثر دانشجوها دغدغه‌شون بیشتر درس خوندنه و اینکه بتونن مدرک بگیرن، بتونن برن سر کار و حالا چیزایی که همه دانشجوها میدونن، دغدغه‌هایی که همه دانشجوها دارن. چرا شما شهر به شهر همه جای ایران گشتی و تلاش کردی که یه کار متفاوتی انجام بدی؟
ببینید، این برمیگرده به اون رویکرد من. رویکرد من همونطور که عرض کردم اینه که معمار فقط طراح نیست. معمار طراح زندگی مردمه. ده. معمار کنشگر اجتماعی هم هست. خب این رویکردی که باعث میشه من فعالیت مختلفی رو شکل بدم.
بسیار عالی، امیدوارم شما هم چنین رویکردی داشته باشید که بجز درس خوندن و حالا گرفتن مدرک و اون امنیت شغلی، یک کار متفاوت هم به عنوان کار دانشجویی خلاقانه و پیش رو انجام بدید. آقای علی خانی، ما همراه شما هستیم و ادامه برنامه.
خیلی متشکرم. دیدید ما سکوت کردیم و گوش کردیم.
خیلی محبت کردین آقای علی خانی
و آشنا شدیم با یه نخبه دیگه. مرسی از مهموناتون.
خواهش میکنم.
همه درجه یکن.
متشکرم.
قربون شما، خداحافظ.
آقای علی خانی، منم از شما بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه من هم شنوای شما.
اینجا جوون باشو بذار دست تو توی دستم، تو با همین قمت شکر جای نداره، جای نداره، تو با همین قمت شکر جای نداره، نداره.
بحثمون رو ادامه میدیم، نمیذاریم نوید بره. خانم مولق حسینی رفت، منتها من نوید رو نذاشتم بره برای اینکه دوست داشتم نظرش رو راجع به بحث خودمونم بدونم. نوید، بحث ما رو شنیدی درباره پوشش در دانشگاه ها؟ تا حدودی. نظر کلی خودت چیه؟ خلاصه بهمون بگو که اصلا به نظرت با چارچوبی وجود داشته باشه برای پوشش در دانشگاه ها یا نه. یه مقدارم به میکروفون نزدیک‌تر شما چکم.
ببینید، من در این رابطه تخصصی ندارم و نمیتونم.
به عنوان دانشجو، نه بس تخصصی،
به عنوان کسی که تو فضای دانشگاهی بوده، به نظرم میاد چهارچوب تو همه جای دنیا وجود داره و باید هم داشته باشه. یعنی اساسا کشور بدون چهارچوب بی‌معناست.
خب به نظر تو این چهارچوب رو چطور باید تعریف کنیم؟
ببینید، این چهارچوب تعریف شدنی نیست. به نظرم این چهارچوب یه سبقه ای داره. مثلا اگر ما تو جامعه ایران زندگی
میکنیم، چون تو گفتی آفری همه جای ایران رو رفتی گشتی.
بله بله.
میخوام یه ذره فرهنگی تر صحبت کنم.
عرضم اینه که چارچوبی که ما امروز توی ایران داریم، چارچوبی که سبقه فرهنگی داشته، سبقه ای که ما هزاران سال گذروندیم تا به این رسیدیم. اینطور نمیتونیم بگیم که الان ما حالا کاملا داریم در یک چارچوب دیگه حرکت میکنیم و یک کار دیگه میکنیم خارج از فرهنگمون. به نظرم میاد ما تو چهارچوب فرهنگ و فرهنگ و اصالت و جامعهمون داریم الان حرکت میکنیم.
به نظرم خیلی دقیق بود. انقدر من خوشحال شدم از اینکه واقعا امروز در خدمت بچه‌های عزیز هستم.
تکرار برنامه رو حتما بشم.
چقدر قشنگ تونستم بفهمم بابا ما یک کشوری هستیم
با یک فرهنگ دادید شما به
چند هزار ساله.
بله واقعا
یک فرهنگ چند هزار ساله به ما میگه حضور اجتماعیت حضور متناسب با فرهنگ اون محیط.
بذار الان علی سوال میکنه صفر رو بگیره.
علی همیشه پیست نمرشون.
آقای علی خانی برگه مقابل من رو دیدن گفتن که مثل یه حرف زیاد دارم. یعنی تو خود این برگه بهدر کوزه است. یعنی کلی
از نه من از چهرت متوجه
زنده باشید. من به خاطر اینکه حالا زمان رو بتونم به نحو احسن ازش استفاده بکنم یه دستبندی کلی کردم. حالا روی این دستبندیم اگر اجازه بدید با خانم دکتر یک صحبتی بکنیم. موضوع حجاب و پوشش رو
علی لب به کلامو بگو، معلمی نگو.
چشم
معلم‌ها دوست دارن شیرفهم کنن.
آره نه متوجه نه خیلی دیگه خلاصش کردم. حتما
شما
زنده باشید. موضوع حجاب و پوشش از دیدگاه بنده سه تا بعد خیلی اساسی داره. یکیش بعد مذهبیه. من اولا از خانم دکتر سوالی دارم که به قول حالا من خلاصه سوالم رو بخوام بپرسم، آیا ایمان در همه انسان‌ها یک امر اجباری است یا نه؟ این سوال رو من اگر بتونم
علی جسارتاً سوالت خارج از بحث ما
اصلا نه
چرا؟ بعدش چون ما داریم راجع به پوشش حرف می‌زنیم.
اتفاقا سوال خوبیه.
اصلا اجازه
بدید آقای علی خانی من
سریع بگم. آره بتونید به سر انجام برسونید.
این یک و من خواهش
می‌کنم
یک جواب کوتاه.
ببینید ایمان یا آیه قرآن میگه من عمل صالحاً من ذکرن او انسا و هو مؤمن. مرد و زن فرق نمی کن. خدا میگه هر کسی ایمان بیاره مؤمنه. حالا اون ایمان چیه؟ ببینید ایمان اینه که پایه ایمان پذیرش وحدانیت خداست. حالا عمل صالح در کنار اون یه مفهوم دیگه داره. عمل صالح میتونیم تکثر بهش بدیم، خیلی چیزا مصداق عمل صالحه. شما پرسیدید ایمان، ایمان در همه انسان ها اولا که اجبار نیست، اما اگر ایمان آوردیم و گفتیم چارچوبمون خدا، باید اون عمل صالح رو طبق اون ایمانمون داشته باشیم. خب. اجبار نیست، ولی اگر پذیرفتیم باید اون چارچوب رو رعایت کنیم.
میشه اون قانونه دیگه عملا.
خب پس من به این نتیجه رسیدم که ایمان یک امر اجباری نیست.
ولی وقتی تبدیل آره. به قانون بشه بس فرق داره. ببین
آره خیلی موضوع هستن. اما مثلا در آیه 31 البته این سه تا بخش داشت این صحبت. آره. من صحبت اولام در رابطه با موضوع مذهبیش بود، بعد مذهبیش بود، بعد دومش اجتماعی و فرهنگی، بعد سومش سیاسی. خب. حالا به دو تا اینا بتونیم خیلی گذر
بشیم.
آره ولی خب آیه 31 سوره نور و به زنان با ایمان بگو، خب مخاطبش زنان با ایمانه. اولا من مگه جامعه‌ام رو همه رو با ایمان فرض کردم؟ آیا مشکلی داره که کسی بین من از دیدگاه این ایمانی که در قرآن مد نظر هست، کسی مشکلی باید داشته باشه که یک فرد بی ایمان خب در رابطه با افراد بی ایمان صدق نمی‌کنه؟ این دیگه من ایمان ندارم، خب آیا باید داشته باشم؟
میگی مخاطب آیه
آره. بعد میگن که نه اگر شما بخوای بیای در دانشگاه فلان تحصیل بکنی باید که ایمان داشته باشی. خب ایمان اینجوری حاصل نمیشه. من اگرم بخوام من همینجا یه گریزی بزنم به اون بخش دومم به
باید ایمان داشته باشی یا پوشش.
نه اجازه آره. بدید آقای علی خانی اجازه من کوتاه پاسخ بدم. ببینید یه ایمان داریم، آیتون اینه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. قبل از این آیه خدا میگه قل للمؤمنین، یعنی ببینید خداوند اتفاقا اول به آقایون میگه یغضوا من ابصارهم. یغضوا من ابصارهم یعنی عفاف داشته باشید، چون آقایون که نه حجاب داشته باشن اشتباه میکنن. ببینید عفاف باید داشته باشن، یعنی عفاف در نگاه، عفاف در رفتار، عفاف و اون ادب گفتاری. اتفاقا خدا اول آیه 30 به خانم آقایون میگه، بعد به خانم ها قل للمؤمنین قل للمؤمنات. منتها اینجا نکته جالبه، بعد از این که یه قسمتی از آیه هر دو مشترکه، بخش خانم ها رو ادامه میده، میگه ببینید دقت کنید قرآن با زبان نفی نمیگه و اجبار، اتفاقا بالعکس قرآن در آیه 31 میگه کیا محرمن و نمیخواد حجاب داشته باشید. آقایون که اصلا حجاب مطرح نیست براشون، چون عفاف مطرحه. عفاف رابطش با حجاب تعریف کنم خیلی خلاصه. عفاف یک در واقع حالت و یک موضوع درونی است در انسان که مصداقای بیرونی داره. عفاف در گفتار، عفاف در نگاه، عفاف در بینش، عفاف در قلب، عفاف در گفتگو، مال ویژگی انسانی است. اما حجاب ویژگی است مختص به یک زنه، اما در دانشگاه چرا اینجوریه؟ فکر میکنم سوال سومتون رو باید بکنید.
خب نه علی، چون علی دیگه فیلممون داره تقریبا به یه پایان بازی میرسه، من دوست دارم که خانم نیلوفر کمتر صحبت کردن. سوال یا نکته خاصی دارید که در حد ما میخوایم یکی یا دو دقیقه وقت داریم؟
در مورد اینکه بعضی مسائل در مورد حالا دخترها یکم باید این همون چارچوبه توی دانشگاه مخصوصا تعریف شه و رفتار حالا حراست های دانشگاه نسبت به بعضی مسائل باید در شأن دختر باشه، حالا چه دختر چه پسر،
یعنی چی در شأن باشه؟
توهین آمیز نباشه و اینکه اگر قرار امر به معروف و نهی از منکر بشه واقعا درست انجام بشه. واقعا بعضی رفتارها رو آدم میبینه حالا تو جامعه.
چرا شما به عنوان یه دختر احساس میکنی به شعور توهین میشه؟
دقیقاً، یعنی اینکه بخوان خوبه، خب بالاخره بگن این لباس مثلا مناسب شأن تو نیست، این شکلی خوبه بگن، ولی در به صورت تحکم‌آمیز یا به صورت توهین‌آمیز بخوام بگن خیلی بنظرم
ما یک دقیقه وقت داریم پایان
تو جامعه شما و در واقع اون پیشنهاد شما موافقم، بلکه دفاع میکنم و میخوام بگم اصلا قانون همینه، اعمال قانون و نظارت بر اجرای قانون اینجا ضعیفه. یکی از قوانین در دانشگاه ها میتونه پوشش، ببین نگفتم حجاب، من غیر از این 4-5 تا کتابم نوشتم و مقاله علمی پژوهشی که همه جا پوشش رو به کار بردم، یعنی حرفم این بود پوشش دو تا هدف داشتم، یک دختر خانم ها آقا پسرا انسان به ما و انسان رو در واقع پوشش بده، و بعدم علاوه بر دانشجو کارمند استاد و همه محیط دانشگاه 150 دانشگاه رو تو دنیا، مدلم این بود، حالا آقا مهندس چون با مدل زیاد سر و کار دارن، ببینید با 150 دانشگاه رو رفتم بررسی کردم تو دنیا، هندبوکشون رو باز کردم، رفتم دیدم تو همه هندبوک ها اکثر دانشگاه ها رو از امریکا انتخاب کردم، البته دانشگاه اروپایی بودن، دانشگاهایی بودن در حالا مثل استرالیا یا مثل ترکیه که هم آسیایی بود اروپایی بود. 150 دانشگاه هندبوکش رو بررسی کردم، استودنت درس کد رو کشیدم بیرون، درس کد یعنی دیگه اون در واقع نوع پوشششون، در این 150 دانشگاه حتی یه دانشگاه ندیدم که راجع به نوع حضور از جهت پوشش در دانشگاه ضابطه نداشته باشه، و همه جا ضابطه، بله یه جا ضابطه این بود که شما باید کراوات بزنید، یه جا ضابطه این بود که مثلا اگه وقت بود براتون میخوندم، من
PDF
این کتاب رو، چون کتاب رو الان نیاوردم، اگه می‌دونستم واقعا دانشجویی خدمت دوستان میدادم، ولی آماده هستم که حداقل خود کتاب رو هدیه کنم از طریق شما به عزیزان، و یا اینکه نه اصلا PDFش رو بدم برای اینکه واقعا بتونن خودشون مروج باشن. این 150 دانشگاه من همرم نیاوردم، خیلی فشرده که خود از حوصله خارج بود، 40 دانشگاه خواب کردم.
یه بار دیگه عنوان کتاب بفرمایید.
ببینید این نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه‌های جهان.
ما تو اینترنت پیدا می‌کنیم.
بله این اصلا بزنید نیاره قبل، این 106 بار چاپ شده. یعنی اکثر دانش از شریف گرفته تا دانشگاه خواجه نصیر گرفته تا امیرکبیر، خوارزمی که انسانیه، علامه. یعنی من خودم واقعا تو دانشگاه‌ها به این کتاب شناخته شده هستم.
خانم دکتر حراست دانشگاه اومد. دمه آلاچیق وایستادن دارن در میزنن.
آلا چشم، من جمله آخرم. ببینید این کتاب به نظرم با زبان قانون میگه، اصلا اولش گفتم من به دین کار ندارم، هر دانشجویی، هر کارمندی و هر استادی همه ضوابط دانشگاهی از جمله ضابطه پوشش در محیط مقدس علم.
ما همه اگر قسم می‌خوری متوجه شدیم.
بله.
خیلی ممنونم از شما.
از شما خیلی ممنونم. ممنون از عزیزانمون.
متشکرم که در بحث ما شرکت کردید. شما استاد گرانقدر دانشگاه علوم پزشکی تهران هستید.
من که کلاس داشتم، دیدین که کلاس انداختم عقب.
ممنونم از لطفتون. این کلاس مجازی هم اصلا داستان شده. ممنون از خانم نیلوفر گنجی، نوید گنجی عزیز که نخبه هست و درجه یک و خوش اخلاق و باحال و هنرمند. چقدر صفت گفتم. علی که کلی باصفاده و در واقع از معلم مای درجه یک مون، خانم دکتر هم که بزرگ ما بودن. متشکرم از شما که ما رو شنیدید. 3881 در زمان پخش برنامه در خدمت شما هست. کوی دانشجو آنلاین جوانم نشانی ما در فضای مجازی که میتونید کنارمون باشید و مطالباتتون رو بگید. رسانه ملی در حد بضاعت خودش پیگیری خواهد کرد. شبتون پر از انرژی و خوشی باشه. خداحافظ.
موهای هدف تو شونه بزن، بلاک من میتونم به در بخونه بزن، مسیر رو با چراغ ایلیا جلو برو تا تیرگی های مسیرت کشته بشن، ذلت آشکار پس نترس ترس، ضعیف در این ارتش تو قلب منطقه است، اگه صورت سوالو پاک کنی میبازی بدون قهرمان، اونه که بدون
مسئله است. مثل هادی فت میکنی هدف و دست خالی میکنی پرواز هرچند نداری پر و بالی. سختی ها رو میبینیم رنگین مثل دار قالی. ما هنوز تو مزرعه زندگیمون نونهالی. یه روز میاد که میوه میشن شکوفه ها. بیدار شو خورشید من که وقت طلوعه ها. وقت و بی وقت رو قلبت کم قرون نزار. یه خورشید شو زمین و از کسوف درا. درد بی درمان رسد گاهی به درمان سب کن. کار بی سامان شود روزی به سامان. پشت هر غم شادی بد افته بنگر کاسمان. ابر گریان دارد خوشید خندان.
زیر صفر
گروه سیاسی شبکه رادیویی جوان.
با انتشار سند جدید راهبرد امنیت ملی دولت بایدن، تحلیل و تفسیرهای متعددی پیرامون سمت و سوی روابط خارجی آمریکا و جهت‌گیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آن مطرح شده که ما در زیر صفر قصد داریم به واکاوی دقیق‌تر آن از نگاه محافل سیاسی و رسانه‌ای خارجی بپردازیم. در حالی که یک جانب گرایی مشخصه اصلی روابط خارجی آمریکا می باشد و این سیاست به تنزل جایگاه آمریکا در سطح بین المللی انجامیده است، دولت بایدن می کوشد با ژست چند جانب گرایی به بازیابی جایگاه گذشته آمریکا بپردازد. آمریکا به اعتقاد تحلیلگران در تضاد آشکار با ماهیت و عملکرد امپریالیستی این کشور قرار دارد. صدای آمریکا و جهتگیری تبلیغاتی راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا.
فکر می‌کنم یه چیزی که از ابتدا تا به امروز هم روی اون خیلی تاکید گذاشته شده کلن در دولت بایدن و در وزارت خارجه آمریکا این هستش که دیگه آمریکا به تنهایی خودش نمیخواد اقدام بکنه، کار بکنه، تصمیم گیری بکنه، به مسائل رسیدگی بکنه. میخواد با کمک کشورهایی که هم نظر و هم فکرش هستن یا به قول خودش متحد هستن هم فکری بکنه، هم نظری بکنه، رایزنی و مشورت بکنه، هم مثل نهادهای بین المللی دیگه مثل سازمان ملل یا سازمانهای منطقه‌ای که کشورهای اون منطقه در اون عضویت دارن و هر کدوم به هر حال نظرات خودشون رو اونجا هماهنگی میکنن که به طور جمعی بخوان برای منطقه خودشون تصمیم بگیرن. این یک تغییر مسیری در سیاست خارجی دولت بایدن خواهد بود.
آنچه تغییر در راهبرد امنیت ملی آمریکا با تظاهر به همگرایی بین المللی خوانده میشود، نخست ناظر بر تلاش آمریکا برای خروج از انزوای بین المللی است که به خصوص در دوره ترامپ دامنگیر سیاست جهانی آمریکا گردید. همچنین تلاش بی‌پرده دولت بایدن برای بازیابی سلطه جهانی آمریکا است که تحت عنوان احیای رهبری آمریکا در جهان دنبال می شود که از سوی فزونخواهی آمریکا در نظم نوین جهانی تفسیر شده است. بی بی سی و بیان راهبرد جدید آمریکا از زبان آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور.
ما باید چه کار کنیم در سراسر جهان تا اینجا در خانه قوی تر بشیم و ما باید اینجا در خانه چه کار کنیم تا در جهان قد نیرومندتر باشیم؟ پاسخ به این پرسش ها دیگه اون چیزی نیستن که در سال 2017 یا 2009 بودن. بله، بسیار از ما در اونایی که در پرزیدنت بایدن کار میکنیم با افتخار در خدمت پرزیدنت اوباما هم بودیم، از جمله خود پرزیدنت بایدن، و کار خیلی زیادی کردیم، کارهای خوبی کردیم تا بتونیم رهبری آمریکا رو در جهان بازگردونیم.
بخش مهمی از آنچه سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن نام گرفته، در ظاهری آراسته به دموکراسی و حقوق بشر و در باطنی از اعمال محدودیت‌ها و زیاده‌خواهی‌هایی است که با هدف ایجاد موانع بر سر راه پیشرفت کشورهای مستقل و پیشرو قرار دارد و به واقع روی دیگر سیاست‌های یکجانبه گرایانه آمریکای دوره ترامپ است که با هنجار شکنی‌های بین‌المللی در صدد جلوگیری از فرآیند فروپاشی قدرت آمریکا برآمده است. صدای آمریکا و رویکرد سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن.
مسئله دیگه ای رو که وزارت خارجه گفته این هستش که مسئله دموکراسی و حقوق بشر، برقراری این دو موضوع رو، ترویج این دو موضوع رو در کشورهای دیگه میخواد باز پیگیری بکنه و به خصوص مسئله حقوق بشر برای چندین کشور در دنیا الان خیلی مهم هست، از جمله ایران. و مسائل دیگه ای که برای آمریکا الان خیلی مهم هست الان قضیه چین هستش، اینکه چین چطور طی این چند سال گذشته خودش رو تقویت کرده، یک سری خواسته های خودش رو در نوع اقصا نقاط جهان اعمال کرده و اینکه در پشت پرده از جنبه نظامی چه کارهایی داره میکنه و شاید از دیگر کشورها به خصوص کشورهای قدرتمند جلوتر بیفته.
تحلیلگران آنچه با هیاهوی تبلیغاتی بسیار به عنوان تغییر و بازنگری در راهبرد جدید امنیتی آمریکا رونمایی شده است را در حقیقت با اهرم اتهام علیه کشورهای مستقل مانند ایران ارزیابی کردند. اهرم‌هایی که با صراحت در آن گفته شده با هدف پیشگیری از برتری‌یابی ایران نسبت به متحدان منطقه‌ای آمریکا طراحی شده است. اقدامی که هرچند بیانگر سلطه‌گری و مداخله‌جویی آمریکاست، اما به واقع اذعان به قدرت روزافزون ایران است که نگرانی آنها را در پی داشته است. بشنوید از رادیو فردا در این زمین.
کاخ سفید آمریکا با انتشار سندی شاخص‌های استراتژی امنیت ملی موقت دولت بایدن را تشریح کرد. در قسمتی از این سند آمده است: رژیم ایران کماکان در صدد کسب توانایی‌ها و تکنیک‌هایی است که تعادل را برهم بزند. آمریکا با شرکای منطقه‌ای خود کار می‌کند تا مانع تجاوزات و تهدیدات رژیم ایران به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای همسایه ایران شود.
راهبردی که از هر سو میکوشد چهره مخدوش شده ی آمریکای دوره ترامپ را با پوشش تغییر و بازسازی گذشته اما با رویکردی طلبکارانه و مدعی جبران کند، هرچند که باطن و فهوای مطالبات آنها زورگویانه و تحریف حقایق گذشته می باشد. به عنوان مثال بگونه ای مسئولان دولت بایدن با سیاست نعل وارونه از لزوم بازگشت ایران به برجام سخن می گویند که گویی ایران برجام را ترک کرده و این آنها هستند که در برجام ماندند. گفتگوی لیندا تامیس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل با صدای آمریکا بیانگر تحریف و تناقضی است که در بیان راهبرد امنیت ملی دولت بایدن گنجانده شده است.
دولت پرزیدنت بایدن به دنبال یافتن فرصت‌هایی برای ترغیب تهران به بازگشت کامل به اجرای مفاد برجام است.
ما به دنبال فرصت‌هایی هستیم که ایرانی‌ها را به بازگشت کامل به اجرای تعهداتشان ترغیب کنیم و اگر آنها چنین تصمیمی اتخاذ کنند ما آماده‌ایم که بار دیگر به عضویت برجام درآییم. باید بگویم که ما از تصمیم ایران در مورد تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و دیگر اقدامات شفافساز در چارچوب برجام ناامید شدیم. ما فکر می‌کنیم که آنها این فرصت را از دست دادند و بسیار امیدواریم که در این تصمیمشان تجدید نظر کنند.
خانم تامس گرینفیلد افزود پرزیدنت بایدن به وضوح گفته است موضع ما این بوده که ایران هیچگاه نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و نگران فاصله گرفتن ایران از تعهدات هسته‌ای این کشور هستیم. او ادامه داد: ما همچنین گفتیم اگر جلسه‌ای به دعوت اتحادیه اروپا برای چنین کاری انجام شود حاضر خواهیم شد و امیدواریم ایران هم چنین کند.
کارشناسان معتقدند آنچه سند جدید راهبرد امنیت ملی دولت بایدن خوانده شده روی دیگر سیاست ثابت آمریکا در ائتلاف سنتی با متحدان سابق این کشور است، با این تفاوت که این ائتلاف‌ها با ظهور قدرت‌های جدید رو به ضعف گذاشته و آمریکا و متحدانش با اهرم فشار و سنگ‌اندازی پیش روی پیشرفت کشورهای رقیب می‌خواهند به بازیابی قدرت پیشین خود دست یابند که در عمل امکان پذیر نخواهد بود. صدای آمریکا و تاکید مقامات دولت بایدن بر روابط راهبردی با اسرائیل به عنوان محور مهم سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا.
کامالا هریس در گفتگوی خود با بنیامین نتانیاهو همچنین بر تعهد خدشه‌ناپذیر واشنگتن بر امنیت اسرائیل تاکید کرد. آقای نتانیاهو بر پایه آنچه در حساب رسمی توییتر دفتر نخست وزیری اسرائیل به زبان فارسی از او نقش شده در این مکالمه گفت: به تقویت همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی ادامه خواهیم داد.
با این رویکرد آنچه به نام سند جدید راهبرد امنیت ملی دولت بایدن با هیاهوهای بسیاری در رسانه‌های غربی انعکاس یافته است در حقیقت همان سیاست قدیمی یکجانبه گرایی آمریکاست که در تلاش است با عناوین ساختگی و جدید چهره‌ای از آمریکای اقتدار یافته را ارائه دهد، در حالی حالی که کارشناسان بر این باورند این سند صرفاً آمریکای در حال افول را در حال بازیابی جایگاه گذشته‌اش نشان می‌دهد، در عین حال که با موانع و چالش‌های بسیار زیادی روبرو می‌باشد.
دوستان گرامی، ساعت 23 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. خیلی متشکرم از همراهی شما. دعوت میکنم شنونده رادیوم باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی.